12 آبان 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در روایت چهارم بود که فاضل نراقی و سید یزدی در ملحقات عروه به اون استناد کرده اند برای قاعده ید و او روایت مسعدت ابن صدقه بود. روایت را خدمت شما خوندیم، سندش رو عرض کردیم که معتبر است. گفتیم این روایت آقای آخوند برش تمسک می کند به اصل براءت، مشهور آقایون تمسک می کنند به اصالت الحل، فاضل نراقی در مستند و سید یزدی در عروه بهش تمسک می کنند به جهت قاعده ید. وجه دلالتش بر قاعده ید رو دیروز خدمت شما عرض کردیم، به این که چگونه دلالت میکند بر قاعده ید. این دلالت بر قاعده ید نکته ای که داشت این بود که گفتند امثله یاد شده در ذیل روایت 3 مثال، اگر ما روایت و داله بر قاعده ید بگیریم این مثال ها می شود سقرای کبرای قاعده ید. لکن اگر داله بر اصالت الحل بگیریم سقرای اصالت الحل نمی شود، مثال و تنظیر می شود در مقام. لذا روایت را استفاده قاعده ید ازش کردن به بیانی که خدمت شما دیرو عرض کرد. خب این بیان و تقریب استدلال که از روایت مسعدت ابن صدقه قاعده ید استفاده بکنن ناتمام است. ول وجه فی ذلک این است که اولا مثال ها یعنی این 3 مطلبی که امام در ذیل فرموده اند، حتی اگر شما حمل کنید روایت رو به قاعده ید سقرای قاعده ید نمیشد. توجه فرمودید؟ بنابراین با داستان اصالت الحل با هم تفاوتی ندارند، چون امام حکم به صحت کرده است. ممکن است از باب اصالت و صحت در بی باشد. ببینید روایتش بود که بعد مثل صوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه. خب ما اینجا یه اصالت و صحت در چه داریم؟ در بی داریم، یا از جهت یدی که بایه دارد. توجه می فرمایید؟ مثل بفرمایید که بعدیش مبلوکن اندک لعلهو هرون قد با نفسه. خب این از جهت ید بایه است، یا از داستان او امرأتن تحتک و هی اخ تو که او رضیعتو که. خب اینم به شما گفتیم که استصحاب عدم ازلی نسبت به اخت جاری می شود، که این زن اون وقت که نبود خواهر من نبود، حالا که به وجود آمد شک می کنم خواهر من هست یا نیست. استصحاب عدم ازلی می گوید خواهر من نیست. در باب رضا استصحاب عدم نعتی جاری می شود، یعنی این زن اون موقعی که به دنیا آمد خواهر رضایی من نبود، شک میکنم آیا به واسطه زنهایی که به او شیر داده اند آیا خواهر رضایی من شده است یا نشده است، استصحاب میکنم چی؟ عدم خواهر رضایی بودن او با من را. بنابراین ممکن است که بفرمایید اونی که امام فرموده اند مستند به ید فعلی نباشد، بلکه از این جهاتی که خدمت شما گفتیم باشد. بنابراین سه تا فرعی که امام در ذیل کبرای فوق در روایت مسعد می‌فرمایند، این سه تا بنابر این که شما روایت رو حمل بکنید بر قاعده ید، باز هم از صغریات قاعده ید نمی‌شد. بنابراین این اشکال اول، یعنی نه در اصالت الهل صغرا می شود نه در قاعده ید صغرا می شود. بنابراین وجه تمایز قاعده ید چیست؟ این نکته اول. نکته دوم این که حمل روایت بر قاعده ید حملیست بر خلاف ظاهر. توجه فرمودید؟ شما اگر می‌خواستید حمله بر قاعده ید بکنید، باید چه می‌کردید؟ باید در تقدیر می‌گرفتید کل شیء که هو لک حلال، کل شیء که تو بر او ید داری و او بر تو حلال است، این معنا خلاف ظاهر است. و لذا آقایان فقهای عظام به غیر سید یزدی در ملحقات عروه و فاضل نراقی در مستند، هیچ کدام این روایت را حمل بر قاعده ید نکردند. حمل بر اصالت الهل کردند، ولی حمل بر قاعده ید نکردند. از همین که کسی این روایت رو حمل بر قاعده ید نکرده است، معلوم میشد ظهور در قاعده ید ندارد و اون رو ظاهر در قاعده ید ندیدند. بنابراین حمل روایت مسعده بر قاعده ید خلاف ظاهر است و خلاف ظاهر را تو ما قرینه ای نداشته باشیم، کلام رو نمی توانیم که حمل کنیم بر خلاف ظاهر. حالا روایت رو حمل بر چه بکنیم آقای سعادت؟ میگم آقا روایت رو می شد حمل بر اصالت الهل کرد، اما اصالت الهل به این معنایی که خدمت شما عرض می کنیم. و اون چیست؟ و اون این است که کل شیء لک حلال. یعنی چی؟ یعنی آقا تکالیف الزامیه، که یکی از تکالیف الزامیه چیست؟ حرمت. حرمت مثل وجوب تکلیف الزامیست. حرمتی که تکلیف الزامیست وقتی در حق شما منجز است که به شما چه بشد؟ واصل بشود، به شما برسد. مادام که این تکلیف الزامی به نام حرمت، البته لا فرقم بین الحرمت و الوجوب در این مطلب، اما حالا روایت حرمت رو دارد میگه. میفرماید حرمت در فرضی که به شما رسید تنجیز میارد. مادامی که حرمت به شما نرسیده است تنجیزی ندارد. خب تنجیزی ندارد یعنی چی؟ یعنی اثری در عمل شما ندارد. یعنی عقوبت بر آن صحیح نیست. یعنی شما می توانید اون فعل را حمل کنید بر چی؟ بر حلیت. بر حلیت. متوجه شدی؟ بنابراین حرمت واقعیه در فرض نرسیدن به مکلف حکمن او چی؟ او موضوعن. یه وقت حکم رو نمیداند حرام است، یه وقت حکم رو میداند. چیا نمیداند؟ موضوع رو نمیداند. میداند خواهر رضایی نکاحش حرام است، نمیداند هاذهی اخته الرضائیه. درست شد؟ وقتی کسی حکم را نداند یا موضوع را نداند، حرمت در حق او تنجیزی ندارد. میخواد قاطع به حلیت باشد. خب این قطع به حلیت، وقتی حکم واقعی حرمت است، قطع به حلیتش میشد قطع چی؟ میشد قطعی که مصابه الالواقع نیست دیگه. لکن اون قاطع به حلیت است، میخواد قاطع به حلیت باشد، او ظان به حلیت باشد، او چی؟ شاک که در حلیت باشد. این جهات هیچ کدوم فرق ندارد. مادامی که حرمت را حکمن و موضوعن نمیداند، شی برای او حلال است ظاهرن. ظاهرن لذا میشد اصالت الحل. پس اصالت الحل به این معنا، توجه فرمودید؟ اگر ما روایت رو حمل کنیم به اسارت الحل به این معنا، یعنی مادامی که حرمت از شما مستوره، حرمت در حجابه، حرمت شیئی به شما نرسیده است، اون شیء محکوم است به حلیت. تمام شد. کی حلیتش میرد؟ علم به چی پیدا کنی؟ به حرمت. او تقوم و به حل بینه، یا موضوع به واسطه یه چی برد اون معلوم بشه؟ بینه. دو مرد عادل شهادت بدهند که فلان خانم این دختر رو شیر داده است، تو هم که از او چه خورده ای؟ شیر خورده ای؟ پس بنابراین بفرمایید شما می شوید خواهر رضایی. بیانه قائم بشود بر موضوع، بیانه که بر حکم شرعی اعتبار ندارد که، بیانه بر چه اعتبار دارد؟ بر موضوعات. حکم را باید علم بش پیدا بکنی. مادامی که علم به حرمت نداری، محکوم به حلیت است. موضوع را یا باید خودت علم پیدا کنی به موضوع، یا بیانه قائم بشود. مادامی که علم به حرمت یا بیانه به موضوع قائم نشود، ولو شما ظن به چه داری؟ به حرمت، یا شک که در حرمت، یا بفرمایید که حتی قطع به حلیت، اینا تفاوتی ندارد. اصالت الحل جاری می شود و شیء محکوم است برای شما به حلیت. اگر ما اصالت الحل رو اینجوری معنا کردیم، گفتیم روایت دال بر اصالت الحل است به این معنا، سه تا فرعی هم که امام میگد چه میشد؟ داخل در مطلب میشن. سه تا فرع صوبون، درسته؟ اولیشو فرمود. فرع اول صوبون علیک. خب صوبون علیکی که یک صوبون يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة. خب بله، حالا ما اینجا داریم پارچه ای که در اختیار توست و تو اون رو خریده ای، خیلی خوب، و هو سرقه، احتمال سرقت میدی، لیکن احتمال، شما علم به سرقت نداری، پس بنابراین تنجیز برای تو ندارد، چون علم به سرقت نداری، علم به این که مال غیر است نداری. یا فرض بفرمایید که والمملوک عندک لعله حر قد باع نفسه و خود افبیع قهرن. خب لعله حر، شاید حر باشد، شما حریتش را نمیدانی. وقتی حریتش رو نمیدونی تملیکش جایز است. یا امرأت تحتک و هی اختک او رضیعتک. خب او خانومم همین جور است، ما نمیدونیم خواهر نسبیمون است، هاکذا نمیدانیم که خواهر رضایی است. مادامی که نمیدونیم چه جاری میشه، اصالتون هل جاری میشه. به این معنا اصالت الهل را اگر معنی کردیم در روایت، هر سه تا فرمایش امام داخل میشود و میتوان روایت را معنی کرد به معنای این اصالت الهل، یعنی حرمت تا موقعی که به مکلف نرسیده است در حق مکلف تنجیزی ندارد. بنابراین او مخالفتشو بکند اشکالی ندارد و مادامی که این حرمت نرسیده است و الاشیاء کلها علی هازا بر حلیت است، همه چی بر حلیت است، حلال تا حکم به حرمت برسد. حکم به حرمت هم باید حکمن همچی هم موضوعاً به شما واصل بشه، یعنی هم حکم رو بدانی الخمر حرامون، هم بدانی موضوعاً هازا خمرون، او وقت تنجیز میاره. اگر حکم رو نمیدونی الخمر حرامون حلال میشه، اگر نمیدونی هازا خمرون بازم حلال است. فرضی که میدانی الخمر حرامون این حکم و هازا خمرون اینم موضوع و حرمت تنجیز داره، نمیتونی دیگه بخوری. نمیشد دیگه، قاعده ید اولا خلاف ظاهر است. بله آقای سعادت، شما همراهی میکنید با فاضل نراقی و سید یزدی، نفر سوم باید بگن آقای سعادت. بله این یه اشکال است بر آقای سعادت. بعد خب پس تا اینجا روایت حمله بر قاعده ید نشد. این چهار تا روایت. روایت پنجم، روایت پنجم صحیحه عیس ابن قاسمه، جلد 18 صفحه 250، باب 5 از ابواب بیع الحیوان. شیخ گفتیم به شما حیوان در باب بیع به معنا موجود زنده هست. حدیث اول باب، شیخ طوسی به اسنادش تا حسین ابن سعید عن صفان ابن یحیی عن عیس ابن قاسم، سند صحیح. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن مملوکن ادعا انه حر ولم یأت ببینة على ذلك اشتراه. میگه من میخوام یه غلامی بخرم، مملوکی بخرم، خودش میگه حره، لکن بینه ای بر حریت اقامه نمیتواند بکنه، ولی یدعی که حر است. میتونم اون رو بخرم؟ قال نعم، بخرش. روایت خب این که بخرش، اینا هم کردن، یعنی بفرمایید ید فروشنده چه دارد؟ اعتبار دارد. او که این غلام غلام اوست و میخواد به شما بفروشد و او بر غلام ید دارد، این یعنی اعتبار قاعده ید. روایت دوم، چشم میرسم. روایت دوم همین باب، اینم روایت ششم ما میشه. بله، شیخ طوسی به اسنادش تا حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن حمزة ابن حمران. این سندم صحیح است یا حداقل معتبره. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ادخل السوق و اريد اشتري جاریه فتقول، یک کنیزک رو پسندیدم میخوام بخرم از بازار برد فروشان، فتقول انی حرتون، میگه منو نخر، من آزادم. خودی کنیزکه میگه لکن تو بازار دارن میفروشنش. فقال اشترها، ها بخرش، بخر. الا ان یکون لها بینه، مگر این که بر آزادی خودش چه داشته باشد؟ بینه. اگر بر آزادی خودش بینه داشته باشد نه دیگه، اما اگر بینه ای ندارد بخرش بره. اون قبلی هم همین بود، مملوک میگه ادعای حریت دارد لکن بینه ندارد، میتونم بخرم؟ فرمود بله. یعنی اگر بینه دارد بر حریتش نمیتونی بخرید. خب اینم روایت پنجم و ششم. این دوتا روایت را حمله بر قاعده چه کرده اند؟ بر قاعده ید کرده اند. میتوانیم اینا را بر قاعده ید بپذیریم؟ گفتند که کوفیین که ابو حنیفه باشد و اتباع ابو حنیفه مثل شاگردش قاضی ابی یوسف، مثل قاضی ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه، اینا قائلند که ید حجت و اماره ملکیت است. ید بر جمع داد، ید بر اطفال، الا ید بر کبار. یعنی یک بچه دختری را میخوای خرید و فروش بکنی یا پسری را میخوای خرید و فروش بکنی که طفل ید برش اعتبار داره. اما اگر مملوک بزرگه، کبیره، به بلوغ رسیده است، ید دیگه برای او اعتباری ندارد. خب ید که برای او اعتبار ندارد، آقای صد دو تومن بده این بره. ید که برای او اعتباری ندارد چه باید کرد؟ بفرمایید که ید براش اعتبار ندارد. یعنی چی؟ یعنی خودش باید اقرار بکند به عبودیتش، و اگر اقرار به عبودیتش نکرد بیعش جایز نیست. این نظر کوفیین، ابو حنیفه و اتباعه. پس یدو میپذیرند، اماره ملک میدانند بر جمادات و اطفال، اما بل کبار نه. میگه اگر کبیر باشد باید خودش اقرار به عبودیت بکند، اگر اقرار نکرد بیعش جایز نیست. یعنی میگه این غلام یا کنیز باید اقرار بکند که من غلام و کنیز فروشندم. باید بعد این اقرار میتونی شما از بایه او را بخری. اما اگر اقرار به عبودیت نداره، میگه بی خود، میگه من غلام و کنیز این نیستم، نمیتونی بخری، نمیتونی بخری. و این ید اعتبار ندارد. بله، اگر گفت من غلام نیستم یا کنیز او نیستم و من آزادم، با اینکه او ید دارد، با اینکه تو بازار برده فروشا دارد معامله میشد، لکن نمیتونی دیگه بخری. والوجه فی ذلک، نه نه بیانه نمیخواد، همین که میگه من آزادم دیگه نمیتونی بخری. میگه به خاطر اینکه اصل در انسانها حریت است و رق و عارضان، بنابراین رقیت باید اثبات بشود، ید نمیتوند اثباتش کند، خودش باید اقرار بکند، ولذا اگر اقرار نکرد نمیتونی بخری. این دو تا روایتی که خدمت شما خوندیم چیه؟ این دو تا روایت رد او فتوای ابو حنیفه که نه، ولو خودش چه ندارد، ولو خودش اقرار به عبودیت ندارد، میتوانی بخریش. همین که تو بازار برد فروش ها عرضه شده برای بی، میتوانی بخری. ولو، بله، مگر این که بیانه داشته باشد بر حریتش. اگر بیانه اقامه کرد بر حریت، خیلی خوب، فهوه، نمیشه بخری. اما اگر بیانه بر حریت ندارد، میتوانی بخری. او وقت گفتند، گفت ید اماره ملکیت است دیگه، بنابراین گفتند این دو تا روایت دال بر قاعده ید است. وقتی رد میکند امام حرف ابو حنیفه را، یعنی اعتبار میکند ید بایع را، که ید بایه اماره ملک است و ید بایه اعتبار دارد. میشد این رو گفت ظاهرا اینم ناتمام است، باز والوجه فی ذالک، اولا عبید و اما در سابق الزمان خصوصیاتی داشته اند که از روی خود خصوصیت می توان تشخیص داد آیا این عبد است یا امه هست. توجه میکنم؟ از کجاش میفهم؟ بله؟ خصوصیاتی در اونها بوده است که از روی اون خصوصیات می توانستید تعیین کنید آیا این عبد است یا امه، یعنی امتیاز داشتن از بقیه. مثلا فرض بفرمایید سیاه‌پوست بودن، مثلا زبان خاصی داشتن، مثلا آقا محمد خان قاجار که حمله کرد به گرجستان و تفلیس و این زنان گرجی رو گرفت و آورد تو بازار برده فروشان به عنوان برده فروخت، اینا گرجی بودن، نژاد نژاد گرجی بود. خب نژاد گرجی خودش یه نژادی است، با بقیه نژادها فرق دارد، ببینید تفاوت دارد. خب بنابراین در سابق الزمان برای بفرمایید عبید و اما امتیازی بوده است که از غیرشون شناخته می شدند. پس وقتی که این شخص اون امتیاز رو دارد، اون خصوصیت غلام و کنیز رو دارد، لکن ادعای حریت میکنه، یعنی میخواد بگه چی؟ میخواد بگه من غلام بودم، کنیز بودم، حالا چه شدم؟ حالا آزاد شدم. خب وقتی کسی چنین ادعایی را دارد، استصحاب میگد چی؟ میگد حالت سابقه او رق است، بنابراین الان رقیتش باقی است. خب و باید بر حریتش چه اقامه کند؟ بیانه اقامه کند. بیانه توانست اقامه کند، ادعای حریت پذیرفته میشد. نتوانست، استصحاب میگد رق است. پس این اعتبار قاعده ید نیست، این جریان استصحابه. این حالت سابقش چیه؟ حالت سابقش رقیت است، لکن الان ید الحریه. خب وقتی حالت سابقش رقیت، ادعای حریت میکنه، استصحاب رقیتش جاری است تا حریتش به بیانه ثابت بشه. مادام که حریت ثابت نیست، استصحاب رقیت جاری است. این کاری به قاعده ید ندارد، این استصحاب رقیت. این خودش ید الحریه، لکن عرض کردم عبید و اما امتیازاتی داشتن. مثلا فرض بفرمایید کنیز را سید حجت الاسلام، مادر یکی از اولادش کنیز است، توجه میکنید؟ یه بله پسری دارد محمد مؤمن، این محمد مؤمن مادرش کنیزه. خب کنیز را اروزا میگفتن چی؟ دده. اینا اصلا شکل شمایلشون با بقیه مردم فرق داشت، توجه میکنید؟ مال یه قومه دیگه، احسن، بله دیگه، همین دیگه، مال یک، مال یه نژاد دیگری بود، اومده بود قاطی اینا. این اصلا شکل و قباره و ظاهرش با بقیه چه دارد؟ فرق داره. یه آفریقایی وقتی بیاد کفی بازار اصفهان را برد، انگوش نما نیست؟ ها؟ الان این جامعت المصطفى که این آفریقایا رو آوردن و اینا کفی بازار را میرن و اینا معلوم است دیگه، اینا که مالی این محل و این منطقه و اینا نیستن که، مشخص است که اینا بله بله از جای دیگری آمدن. داستان عبید و امام در روزگار سابق این چنین بود، عبید و امام امتیازاتی داشتن، یعنی قابل جدایی بودن از بقیه. خیلی خوب، به واسطه اینکه اینا رو رفته بودن از یه جا دیگه تو جنگ اسیر کرده بودن آورده بودن، اینا فرق داشتن. اگه مال آفریقا بود دده بهش میگفتن سیاه بود، اگر مال گرجیا بود سفید بود، عکس سیاه، سفید بود و بلند بود و بله ها بله، زلیخای شما توی فیلم یوسف یکی از همین نژاد گرجی‌های ایرانیان، اینان که از گرجستان آمده بودن. توجه می‌فرمایید؟ در منطقه فریدون شهر اصفهان ساکنن گرجی‌های ایرانی. بله همین الان مشخص. توجه می‌فرمایید؟ چیا؟ گرجی؟ نژادشون اون دست اولشون محفوظه، ممکنه بعد چند نسل اون اصالت خودش را نژاد از دست بده، ممکنم هست از دست نده. توجه می‌فرمایید؟ یعنی زنان گرجی تا امروز از زیباترین زنان دنیا هستن. خب یه زن از گرجستان بیارن تو اصفهان کنار این خجه و سکینه و رقیه اصفهانی بیشونندش، خب این فرق دارد با اونا. ترجمه می‌فرمایید؟ به کلی با اینا تفاوت داره. این میشه امتیاز. مراد ما از امتیاز اینه. مراد از امتیاز نیست که شاخ و دم داشته باشن. مراد اینه اینا در اون اجتماعی که وارد میشند با اون اجتماع تفاوت دارن. الان اگر فرض فرمایید یک زن آمریکایی بیاد در ایران با بقیه زنها با هم چیز نیست، قابل تفکیک نیست، ما به امتیاز ندارد؟ خیلی واضح ما به امتیاز دارد. توجه می‌فرمایید؟ یا یه زن اروپایی، اینا مال جای دیگه بودن، اینا رو برمی داشتن می آوردنشون. بله بعد گذشته چند نسل ممکنه او ما به امتیازش از بین برد، اما برای خود اونا ما به امتیاز وجود داشت. بنابراین این کنیزک یا این غلام ما به امتیاز را دارد، پس حالت سابقش میشه رقیت. لکن یدعی الحریه، باید بیانه اقامه کنه. بیانه اقامه کرد اخذ میشد، بیانه نداشته باشد چه میشه؟ استصحاب رقیتش میشد. این کار به قاعده ید ندارد، این استصحاب رقیت. اینم شما اگر نپذیرید، اصلا تو بازار برد فروشان وقتی که جنس فروخته میشد برده ها رو میفروشند، فروشنده معلوم نیست ید داشته باشد و مالک باشد. یه مثال برای شما میزنم، الان تو بازار فرش فروش ها، تو دکون فرش فروشه، خیلی خوب، شما هرچه فرش میبینید مال صاحب مغازه است؟ من الممکن، نه حتی فرش دست با، من الممکن عشر اینا مال خودش نباشد. اینا رو برای بی در اختیار او گذاشتن، گفتن اینا رو برای ما بفروش، و این گذاشته تو دکون خودش. ید دارد می فروشد، بیعش هم صحیح هست، لکن ملکش نیست. وقتی هم شما بهش میگوی آقا این فرشو به ما کمتر بده، قسم برات میخورد به حضرت عباس این فرش مالی من نیست، صاحبش گفته از این قد کمتر نده. ببین من اینا تو دفتر نوشتم، این فرش مال من نیست که به تو کمتر بدم. داستان فرش که قصهش اینه، بیع جواری به چی؟ به طریق الاولا این بوده است. یعنی عده‌ای بودن نخاس، برده فروش، تو بازار برده فروش ها اینا کار میکرده، ولو شغل چی هم هست؟ شغل مکروهیست. برده فروشی شغل مکروهیست. لیکن کل مکروهن جایز. اینا کارگزار بازار برده فروشی بوده. این برده ای رو که برای فروش عرضه میکرد ملک خودش نبود. ممکن بود او چه باشد؟ او وکیل در بیع باشد. بیعش صحیحه، نه اینکه بیع صحیحه، لیکن وکیل در بیع، مال یکی دیگه است. دادست به این، گفته این غلام و کنیزی ما رو هم بفروش. خیب میگوی آقا مجید از کرامات شیخ ما. خب این بازار برده فروش ها در سابق الایام اینجور نبود که هر برده ای را بایه عرضه می کند ملکش باشد. اتفاقا غالب برده ها ملک خود برده فروش نبود، ملک دیگران بود، به او داده بودن تا او تو بازار بفروشد. یعنی در واقع فروش مثل امانت فروش امروز شماست، مثل سمساری که امانتهای دیگران رو می فروشد و پولشو می دهد. خب این امانت فروش ید دارد، اما یدش اماره ملکیت نیست. داستان برده فروشان هم این بوده است. بنابراین اصلا یدشون اعتبار ندارد و دال بر ملکیت نیست. تا امام بخواد بگد این کسی که دارد میفروشد ذل ید است، وقتی ذل ید است ید اماره ملک است، اصلا این معانی تمام نمیشد. بنابراین این دوتا روایت هم دال بر قاعده ید به معنا این که ید اماره ملکیت است نیست. پس تا حالا بله چند تا روایت خوندیم؟ 6 تا روایت با دوتا امروز. 4 تا خونده بودیم، دوتا امروز 6 تا. 6 تا روایت بر قاعده ید برای شما خوندیم. ملاحظه فرمودید هیچ کدوم دال بر قاعده ید به معنا این که ید اماره ملکیت باشد فی کل زمان و مکان نیست. این مال ادله قاعده ید. و اما فرمایش آقا مجید، امروز به شما عرض کردیم که ما دیگه غلام و کنیز نداریم، انسان فروشی هم نداریم و الغا شده است. بنابراین هر جایی را که انسانی را به عنوان غلام یا کنیز بفروشند اعتبار شرعی ندارد، ولو میفروشند. چه داعشی ها در حکومت چی؟ حکومت شام و عراق، چه در اروپا آدم فروشی می شود، چه در آسیای چی؟ آسیای شرقی خرید و فروش می شود، چه دختر چه پسر. اینا هیچ کدوم اعتبار شرعی ندارد. و الوجه فی ذلک این است که در روایات بیع عبید و اما دارد که این عبد یا عمه وقتی در بازار برای فروش عرضه می شود و اقروا لهم بالبیع، یعنی اقرار به بیع او وجود دارد، یعنی در عرف اجتماع این خرید و فروش مورد پذیرش است. الان در دنیا بعد از الغاء چی؟ بردهداری، خرید و فروش انسان و برده اگرچه جریان دارد، حتی اونایی که آقای سعادت شما میگون جریان دارد، ولی جریان علنی و آشکار و پذیرش قانونی در دنیا ندارد. در تمام دنیا یه امر قاچاق و خلاف قانون است. وقتی که پذیرش ندارد، شارع هم او را از اعتبار الغا کرده است. پس بنابراین به عنوان عبید و اما خرید و فروش انسانها الیوم چون اقرار برش نیست، نگون عملا اجرا می شد، او در بازار قاچاق انسان اجرا می شد تحت وب چی؟ سیاه، وب پنهان اجرا می شد. تو اینترنت هم اگه هست علنی نیست، رو صفحه های وب سیاه و پنهان عرضه می شود. توجه کردید؟ بنابراین اقرار در دنیا نسبت به اون وجود ندارد، پس بیع و شرائش هم دیگه جایز نیست. بنابراین اگر روزی اقرار بهش برگردد بله، اما الان اقرار نیست و به حسب ظاهر انسان ها هم دند عقب نمیرن، بر نمیگردن به اون اقرار. توجه میفرمایید؟ لذا اون شیخ سبزواری در منزل خودش عکس آبراهام لینکن رو گذاشته بود و میگفت من هر روز صبح براش حمد و سوره میکنم و طلب مغفرت میکنم به خاطر اینکه او چه کرد؟ الغاء بردهداری رو در دنیا اعلام کرد. البته در آمریکا، ولی بعد در تمام دنیا اعلام شد. توجه میفرمایید؟ الغاء بردهداری اعلام شده، وقتی که اعلام شد دیگه بر نمیگردد. و الان خرید و فروش ها، الان نحوه خرید و فروش قاچاقه. نه اون وقتم دیگه بر نمیگردد. بنابراین بفرمایید که موضوعاً منتفیست. توجه فرمودی؟ لذا اینی که بله بعضی ها از آخوندهای بی سواد تو دهن بعضی از عوام کل انعام انداخته اند که بله وقتی که میری در چین و ژاپن و اون جاهایی که بله کافران بت پرست و کمونیست و اینا هستند که خدا قبول ندارند و پیامبران الهی یعنی یهودی و مسیحی و مجوسی نیستن، اگر میخوای اینا رو نکاح کنی پاشونو میگیری و به عنوان رق میزنیشون رو زمین و قصد تملکشونو میکنی، و وقتی که قصد تملک کردی او کافر میشد رق تو، و وقتی که رقت شد بله اینا همینو میگم به شما. وقتی میگم آخوندی بی سواد ضررش از بله چه بدتر است، اینا رو تو دهنی چهار تا تاجری خری کل عوام کل انعام انداختن، چنین چیزی نیست چون اقرار به رقیت الان نیست. بنابراین اینا حکم کنیز و اما نمیشن، او رابطه جنسی میشد زنا، اگر به عنف هم باشد میشد زنای به عنف و تجاوز. توجه فرمودی؟ به رضایت هم باشد، چون از دایره نکاح خارج که شد میشد چی؟ میشد زنا. اللهم الا این که به فتوای کی عمل کنن؟ به فتوای بله مدرسی که در اون طرف سالون درس میگفتن حفظه الله عمل بکنن، بله اون حسابش جداست که میفرمودن که در نکاح موقت بفرمایید جایز است نکاح موقت با کل انسان ولو کان کافرا. خب این به فتوای ایشون عمل کند، بله او اشکالی ندارد، او نکاهه، لکن این فتوا خلاف چیست؟ خلاف مشهور، نه خلاف اجماع است. توجه فرمودید؟ فقط بله ایشون می فرمایند و غیر ایشون کسی دیگه نمیگن. علا ای حال عرض ما این است، بردهداری ملغا شده است، بنابراین خرید و فروش انسان به عنوان غلام و کنیز چه برای استفاده های کارگری باشد، چه آقای سعادت به عنوان کارگر جنسی باشد، اینا باطل است و پذیرفته نیست دیگه. و صلی الله علیه و آله.